الذين طاهرين ولعنة الله على أعضائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه ووسع منهجه واسلك بنا محجته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. من جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدي به پیشگو حضرت ابو عبدالله و یاران وفادارشون سلامت نب. اللهم صل على بس در گفتگوی سوره فجر بود. قسم اول این سوره به خود فجره. فجر لغتش به معنای شکافتن بود، در معنای حسی و در معنای غیر حسی به کار میره. در معنای غیر حسی مثل فجور و خود فجر هست که برانگیخته شدن، ترک حالت قبلی به سمت خیر میشه فجر و برانگیخته شدن به حالت شر میشه فجر و فجور. و در معنای حسیش همین تفجیر ما، شکافتن زمین و بیرون آمدن آب. خصوصیت فجر چیه؟ اولین طلوع خورشید، اولین بروز خورشید در دل شب، اولین ظهور نور صبح در متن سیاهی و ظلمت. این یک. بعد از اینکه غسق و اون ظلمت فراگیر شب فراگیریش رو داشت، این فجری که نور گسترده میشه و این گستردگیش هم دیگه متوقف نمیشه، همینطور ادامه پیدا میکنه. این یک. دو، و لیال عشر. نکته دیگه اینجا، الفجر علاوه بر اینکه قسم خورده به فجر، این دو نکته دیگه هم داره. ببینید، و الفجر و لیال عشرن، اولی رو با الف لام آورده، دومی رو با تنوین، در حالی که قاعدتا باید وقتی که اولی رو با الف لام آورد دومی رو هم با الف لام می آورد دیگه، یا هر دو رو با تنوین می آورد. الف لام که میاد یعنی وقتی یه چیزی معهوده، آشناست. البته برای سنخ یک چیزم به کار میره، اما از تقارن فجر و گفتیم بین چیزایی که بهش قسم میخورن، بین مقسمون به ها، اونایی که بهش قسم میخورن باید ارتباط باشه، نمیتونی از شرق و غرب بیاره اون مواردی که بهش قسم میخوره. تو هر سوره هم به حسب تناسبش بین اونا ارتباطه. پس ما یک ارتباطی بین فجر، بین لیال عشر، بین شفع و وتر و بین لیل اذای عصر باید داشته باشیم. و بین این چهارتا و کجا محتوایی که براش قسم یاد شده. همونطور که عرض کردم دیگه، وقتی که به عصر قسم میخواد از خسارت صحبت کنه، رفتن عمر و نداشتن سرمایه، به عصر قسم خورده. وقتی که میخواد به برتری جایگاه بالقوه انسان قسم بخوره، به مکه و نمیدونم تا تور سینا قسم خورد. و تناسب باشه، هم بین قسم ها و هم بین قسم ها و محتوایی که براش قسم خورده شده، بین مقسم و به و مقسم و له، بین آنچه به آنها قسم خورده و بین و آن چیزی که برای اون به اینا قسم خورده. مثلا وقتی که میخواد بگه که اینا عمرشونو برباد دادن، به چی قسم میخوره؟ به عمر پیامبر قسم میخوره. لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون، قسم به جان تو که اینها برباد عمرشون و در یه قفلتی هم تو دارن میچرخ. خب حالا بین این اول این چهارتا رو با هم بررسی کنیم. اگر بین این چهارتا بخواد ارتباطی باشه، فجر رو فهمیدیم چی. حالا سوال بعدی، این یک فجر عامه یا یک فجر خاصه؟ یعنی کلن به صبح خدا قسم خورده یا نه به یک صبح خاصی قسم خورده؟ آیه بعد معلوم میشه که این صبح خاصه، چون صحبت از یک ده شب مهمه. و لیال عشرن، شبهای دهگانه. از لحاظ ترکیبی قاعدتا باید میگفت و عشر لیال، قسم به ده شب، مثلا کفارته اطعام و عشرت مساکین، عدد باید قبل از معدودش بیاد تو عشر. به عشر فعتو به عشر صورن مثله، به عشر صور، نمیگه صورن عشرن. اینا رو واردش بشیم، نه خیلی پیام های لطیفی داره اینا، ولی هم وقت میگیرم نیاز به دقت زیاد داره. پس این نکاتش میگذاریم، اگر رسیدیم باز داره چه بازبینی بعدی نکات ظریف‌ترش عرض میکنم. فعلا نکات همطور کلانترش رو عرض کنم، بعد نکات دقیق‌ترش رو اگر لازم شد عرض میکنم، ولی به ما سوال مطرح کردن دیگه. خب اگر بخواد این لیال عشر قاعدتا با اون فجر ارتباط داشته باشه، میشه ده شب مخصوص دیگه، نه به هر ده شبی در طول سال ده شب ده شب ده شب از اول سال تا آخر سال که معنا نداره که. و اونم با این ترکیب، نمیگه به عشر لیالن، این که عرض کردم برای همین بود، حالا اشکال نداره همینطور کلیت شو بگم بعد اون ربط ادبیش بماند. ببین اگه میگفت عشر لیالن، یعنی قسم به ده شب، هر ده شبی مثلا 21 مثلا فرض کنیم ماه صفر تا آخر ماه صفر، 11 مثلا فرض کنید که چه میدونم ربیع الاول تا 21 تا 20 ربیع الاول، 17 میدونم جمادی تا 26، اما نگفتش و عشر لیالن، مثل عشر صبرن که میگه یعنی چی؟ یعنی هر 10 تایی رو از قرآن انتخاب کنی، اگه راست میگه قرآن خدایی نیست 10 تا انتخاب کن، هر انتخاب با خودت مثلش بیار. اما نمیفهمد به عشر لیالن که هر 10 شبی بشه، چه پشت سر هم باشه چه پشت سر هم نباشه. و لیالن عشرن میشه یک 10 شب خاص، شبهای دهگانه که اون 10 قیدشه اصلا، که قاعدتا باید اینا پشت سر هم باشه و بعدم 10 شب خاص باشه. خب این 10 شب خاص که اون فجر به این مرتبطه، اون فجر میشه چی قاعدتا؟ فجر این 10 شب. روشنه؟ 10 شبی که یک فجری دارد، اول به فجرش قسم خورده بعد به 10 شبش. حالا بعد چرا اینجوری قسم خورده عرض میکنه؟ خب اگه بخواد این فجر با این 10 شب مرتبط باشه، هم فجر باید با الف لام بیاد، هم 10 شب با الف لام بیاد دیگه. پس فجر میشه فجر، فجر مشخص، نه قسم به مطلق صبح، به مطلق فجر. قسم به فجر مشخص و قسم به 10 شب به شبهای دهگانه. خب حالا مشکل ایجاد میشه اگه اینطور باشه که فجر مشخصه، ده شبش هم مشخصه، اونم با الف لام اومده. خب به طریق اولا اون فجر این ده شب دیگه بعد میگه وللیال العشر، بعد با الف لام می آورد دیگه. نه چرا الف لام نیاورده؟ تنوین دلالت بر نکره بودن داره. نکره دو جا استعمال داره، یعنی استعمالات متفاوتی داره. یکی از استعمال‌هایی که برای نکره آوردن یک کلمه میشه برای تعظیمه، تعظیم اون مورد. یعنی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه این غیر قابل وصفه، ظاهرش آشناست ولی فوق حد تصوره، به شبهای دهگانه با عظمت فوق العاده قسم که این فجر فجر اونهاست. اینا رو از کجا در میاریم؟ از همین ادبیاتش داریم در میاریم دیگه، از خودمون که حرف نمیزنیم دیگه. نه دقتهای قرآنی باعث میشه که آدم قرآن از پراکندگی براش در بیاد. اونجا الف لام داشت، اینجا نداشت. قاعدتا باید یا و چون با هم مرتبطن داره عظمتش رو میگه. قسم به فجری که پس از ده شب با عظمت و فوق تصور هست و قسم به اون ده شب. این دو و شفع و الوتر. شفع و وتر، شفع یعنی زوج. البته اصل شفع به معنای زوج نیست، به معنای انزمامه. شفع یعنی منظم کردن یک چیزی به یک چیز دیگه. بحث شفاعت هم از همین بابه دیگه. البته هر انزمامی نمیشه شفع. پس چرا خدا نفرمود و زم نمیدونم و الفرد و زوج و الفرد؟ نمه حساب کتاب داره دیگه. شفع به انزمامی میگن، دوتا شدنی میگن که برای هدف خاص دوتاش کردن. یعنی یک چیزی داشته برای یک راهی میرفته، یکی بهش منظم شده برای یک هدف خاص که اون هدف خاص میشه تأیید، تقویت. حالا معنای شفاعت روشن شد دیگه. شفاعت یعنی انزمام اراده معصوم به اراده ما برای تقویت. یک مبنا هم داره شفاعت. شفاعت به معنای پارتی بازی و کمک کردن الکی و اینا نیست. به همین خاطر که شفاعت نه از هر کسی است و نه برای هر کسی. این چون بحثمون از حالت اولیش دور میشه، یعنی راجع به شفاعت باید صحبت کنیم. در صورت پس شفع یعنی انزمام برای نصرت، به جهت تقویت، برای رسیدن به اون هدف. سلام علیکم. ول وتر. وتر یعنی مفردی که چیزی بهش منظم نشده. ثم ارسلنا رسولنا تترا، رسولان من را یکی یکی فرستادیم. خیلی برای این شفع و وتر چقدر ما هنوز وارد موارد نشدیم ها، که اون فجر چیه، اون شبای دهگانه چیه. فقط همینا رو بهش رسیدیم اجمالا، که ده شب با عظمت فوق العاده و فجری که پس از آن ده شبه. خب برای شفع و وتر زوج و فرد خیلی تا 20 تا احتمال دادن. مخلوقات شفع باشن، خالق که وتر باشه، انسان ها که شفع باشن و حضرت آدم که وتر باشه، آدم و حوا، نمیدونم عید قربان و روز عرفه، درجات بهشت که مثلا 8 تاست، درجات آتش جهنم که 7 تاست که فرده، اعضا و قلب و احتمالات بی لا تائل در حقیقت بی خود. از طرفی خدا هم که نمیخواد مبهمگویی کنه، نه نگفته که یه چیزی بفهمیم دیگه. بگیم خب هر زوج و فردی، خب چه ربطی داره بعد به هر زوج و فردی قسم خوردن؟ چون بعضی از مفسرین گفتن هر زوج و فردی، خب بعد ربطش به اینجا هم بفهمیم آخه، وگرنه میشه پراکندگویی، پرش افکار. فرد زوج و فرد، خب کشی؟ یعنی اونایی که گفتن هر زوج و فردی باید توجیه این که چرا میگن هر زوج و فردی رو بگن. به زوج و فرد باز میذاریمش اینجا تا ببینیم مصداقش چیه. و لیل ازا یسر، قسم به شب هنگامی که یسری، یسری بوده که شده یسر، می رود. یسر از سریه میاد، سریه مثل سیر نیست ها، سیر یعنی سیر، سرا یعنی سیر در شب. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، سیر شبانگاهانه داد. هر توش چیه؟ تو بطن این و لیل ازای اسر. ببینید لیل ها رو ببینید تو قرآن چجور قسم خورده، حرکت شبانگاهانه. اینجا مجبورم من یه نکته بگم قبل از اینکه اینو عرض کنم، لطفا این نکته رو خوب دقت کنید، همه جا به درد میخوره. و آن نکته این که الفاظ برای روح معانی وضع شده نه برای جسد معانی. یعنی چی؟ چراغ چیه؟ لامپ. چراغ چیه؟ چراغ اینا دیگه. چرا اینی که ما الان داریم نشون میدیم یه مصداق از چراغ، این که گفتم جسد معانیه، این یکی از جسدهای چراغ اینه. چراغ یا مصباح حقیقتش چیه؟ اولین باری که آدم چراغ رو به کار برد چی بود؟ مثلا فرض کنید چه میدونم با روغن مثلا یه چیز درست کرده بود، نور میداد، بهش گفت چراغ. بعدن مثلا چراغ مثلا پیسوز آمد، بعد چراغ نفتی آمد، بعد مثلا این لامپ ها آمد، بعد حالا این کم مصرف ها آمده. ممکنه هزار سال دیگه یک سلول باشه توی سقفم مثل همین رنگ و گچ باشه، همه اینجا روشن کن، بازم بهش چی میگن؟ چراغ. یعنی چراغ برای یک دونه از این مراتب وضع نشده، برای یک دونه از این اشیاء نیامده که مال اون باشه. این کلمه وضع شده برای یک روح معنا، برای یک حقیقتی که این حقیقت این مصادیق رو داره، درسته؟ حالا اون حقیقت چیه؟ چراغ. چراغ یعنی چی؟ آنچه روشن میکنه. خب روشن میکنه این چیکار میکنه؟ سعی کن روی این هی تمرین ذهنی کنی. روشن میشه یعنی چی میشه؟ خب یعنی چی؟ چی میشه بعد؟ بذار یه مقدار محسوس تر بگم تا ذهن ها جهده بشه. پس این الان برق رفت، حالا برق میاد، ما چه تغییر میکنیم؟ بینایی که داشتیم که چه قدرتی میده به ما این مصباح؟ قدرت تشخیص میده. وقتی که نبود با داشتن باصره و نمیدیدیم، درسته؟ تشخیص نمیدادیم. مصباح یعنی ابزار تشخیص. حالا بیام رو امام حسین. ان الحسین مصباح الهدى، تشخیص هر چیز به حسب خودشه. تشخیص تو این عالم مادی تشخیص دیدن اشیاء، تشخیص تو عالم ذهن حق و باطل های ذهنیه، تشخیص در عالم حقایق و سلوک الله چراغش اونجا تناسب خودش رو داره که مسیر رو بفهمه. نه ان الحسین مصباح الهدى، یعنی امام حسین علیه السلام به ما قدرت تشخیص راه میده. یه مثال دیگه، قضا. قضا چیه؟ چیه قضا؟ آنچه به آدم چی میده؟ نیرو میده. آنچه مایه بقا و توانه و رشد در حقیقت. قضا عامل بقا و رشد. درسته؟ فلینظر الانسان الى طعامه. انسان باید به قضای خودش خوب نگاه کنه، یعنی خوب بررسی کنه. ذیل این آیه از امام صادق علیه السلام روایته، ای الى علمه امن یأخذه، داره علمشو از کی میگیره؟ عامل بقا و رشد در هر موطنی به حسب باز خودش. عامل بقا و رشد جسم من میشه غذا، غذا کی میخورم؟ عامل بقا و رشد فکر من چیه؟ علم. حضرت میفهمن علمش بنگرد، یعنی دارن میگن که غذا رو فقط نبر رو همون یه دونه مستاق، مثل اینکه چراغ رو فقط ببر رو اون چراغای پیسوز. این یک حقیقتیه دارای معانی، روحی است که جسدهای متعددی رو میتونه این پر کنه. عامل بقا و رشد روح من چیه؟ عامل بقا و رشد جسم شد غذا، عامل بقا و رشد فکر و ذهن شد مطالعه، تفکر، امثال کلاس، آموزش. عامل بقا و رشد روح و قلب چیه؟ ذکر. چه ذکری داره میگه؟ چه کاری داره میکنه؟ اصلا قضا به روحش میده یا نمیده؟ ربط با خدا. خب امیدوارم این جا افتاده باشه. مثلا لوح، قلم. قلم چیه؟ مثلا این خداوند به قلم نون و القلم و ما یسترون، به قلم قسم خورده خدا. چیه قلم؟ خدا قلمی داره اونجا یک کسی داره می‌نویسه. نامه اعمال. تمام اینها باید اصلاح بشه، چون تصویری که ما از اینا داریم همش غلط. چندم لوح محفوظ، قلم اعلا، نامه روز قیامت به ما نامه میدن، نامه دستمونه اینجوری. بعد مثلا به بهشتی ها میگن دست راستتو بیار که من اگه اشتباهی دست چپم آوردم. من چیه حقیقت یمین؟ اصحاب الیمین. فرض کنید من دوتا دستم قطع و من اصحاب چی میشم؟ اصحاب لباس فهم میشم، با دهنم میخوام بگم. اون چیه اون یمین؟ فاما من اوتی کتاب رو به یمینهی، به دست راستش. نامش اصلا چیه؟ اینا رو برای فهمش باید این چیزی که امشب عرض کردم که حکم روح داره برای تفسیر قرآن به دست بیاد، و الا ایسه خیالات با هم همتو رو هم انباشته میشه و اکثر الفاظ مبهم. سوال و جواب چیه اونجا؟ چیزی میپرسن بعد من اگه کرلال باشم شب اول قبل میخوام چگاه کنم؟ چیه حقیقتش؟ پکت پودر شده. قبرش کجاست؟ قبر یعنی چی؟ فشار قبر یعنی چی؟ مثلا قبر نداره، طرف پودر شده تو سانه هوا. اینا همه حقایقیه که باید اون حقیقتش به دست بیاد. چون که با کودک سر و کارت فتاد، هم زبان کودکی باید گشاد. بزن یه مثال خیلی روشن بزنم. به یه بچه 6-7 ساله بخواین راجب تازه یک چیزی راجب همین دنیا، راجب همین دنیا توضیح بدین. بگید که مثلا فرض کنید که عزیزم مثلا چه چیزای معنویش چه غیر معنویش، بگید مثلا فرض کنید که کمک به دیگران خیلی لذت داره. میگه یعنی چی؟ چی میخواین بهش بگین؟ چه مثالی میگین؟ یا مثلا فلانی رئیس شده ریاست، من لذت ریاست رو براش توضیح بدین. به چی؟ با چی براش توضیح میدین؟ حتی به این محسوستر، برای کسی که قوه جنسیش فعال نشده، بچه 6-7 ساله هست کرده، بحث مثلا لذت جنسی رو میخواین توضیح بدین. چجوری میخواین اگه بخواین برش توضیح بدین چجوری میگین چه لذتی داره؟ میگین مثل چیه؟ میتونین توضیح بدین؟ میشه؟ نهایتاً بخواین بهش توضیح بدین، مثلا میگین لذت ریاست، نمیدونم لذت کمک، لذت نمیدونم جنسی، مثل چیه؟ مثل شکلات دیگه، نه؟ ولی واقعا مثل شکلاته؟ هیچ راه بسته است. برای کسی که هیچ تجربه‌ای از درک اون موضوع نداره، تنها راهش چیه؟ مثال زدنه. درسته؟ اون مثال هم این اون واقعیت که نیست. شما سعی میکنین نزدیکترین چیزی که به اون واقعیت هست با این مثال بگین دیگه، نه؟ واقعیت ما حالا تازه اینا مال واقعیت های ملموس همین دنیاییه که بعد میرسه بهش. حالا اگر چیزی مربوط باشه به یک نظام دیگه، این نظام منعدم میشه، حقیقت دیگه این میاد. چجوری میخواد گفته بشه؟ اینه مبنای بعضی از این آیات. باید اون حقایقش اجمالاً به دست بیاد. بعد مثلا فرض کنید یه کسی میخواد بگه، مثلا فرض کنید یه حقیقتی رو اشاره کنه، اون حقیقتی که میخواد اشاره کنه هیچ چاره جز یک تشبیه که نداره که، با اون تشبیهش انجام میده. بعد اون تشبیهش کرده به قلم. بعد ما از اون بچه قلم چیکار کنیم؟ ذهنمون توان عبور به اون حقیقت را پیدا کنه. منتها فرق ما با خداوند اینه که خداوند تشبیهاش دور کننده نیست. یعنی اگه کسی ذهن دقیقی داشته باشه اون تشبیه رو بگیره بره بالا نزدیک میشه. برعکس ما، وقتی که ما میگیم مثلا ریاست مثل عسله، اگر کسی بخواد این عسل رو هی بشکافه آخرش به چی میرسه؟ مثلا فقط یه خوردنی مثلا لذت بخش برای قوه زائقه، یک لذت زائقه، هیچ وقت اون ریاست نمیرسه. ولی به جهت اینکه قرآن حقایق را اون کسی که حقیقت رو خلق کرده داره تبیین میکنه و سر اعجاز قرآن همینه دیگه، به ملک و ملکوت مسلطه، میتونه در قالب لفظی بریزه که اون لفظ دور هم نکنه مطلب رو. اگه کسی اینو بفهمه واقعا به قرآن سجده میکنه که چطور یه چیزی که ممکن نیست گفتنشو میتونه بگه. من یه مثال بزنم، این مثال خوب دقت کنید لطفا. قرآن راجع به قیامت میفهمن که سوال کردن از تو که قیامت کیه، یسالونک عن الساعه ایان مرساها، به این سوال خداوند دو تا جواب داده. به این سوالی که قیامت که اتفاق میفته، یک جوابش اینه که قل انما علمها عند ربی، بگو علم قیامت نزد پروردگار من. این به ذهن میاد که چه نوع جوابی باشه؟ این جواب ندادنه دیگه، نه؟ میگه این خونه چجوری میسازن؟ میگه بناش میدونه، علمش نزد بناش. این مثل اینه که مثلا طرف میگه میدانم ولی نمیخوام بگم، حالا به هر دلیلی، درسته؟ در حالی که این به دقیق ترین جواب، علمها عند ربی پاسخ دقیق سؤاله از قیامت، پاسخه، نه پاسخ ندادن. چجوری ممکنه این پاسخ باشه؟ یکم توش فکر کنین. باشه برای فردا اصلا جوابش بذارین، اون سؤال جواب دومش هم بگم. یه پاسخ دیگه هم خدا اینجوری میده، فهمد که و ما امر الساعه الا کلمح البصر او هو اقرب، درسته؟ مثل چشم به هم زدن یا نزدیکتر از چشم به هم زدن دیگه، نه؟ نزدیکترین زمانی که ما داریم چشم به هم زدن دیگه، زمانهای عرفی دیگه، حالا ثانیه و اینا هزاران ثانیه رو رها کنیم، هم زمانه عرفی که میخوایم خودمونم تشبیه میکنیم، میگیم در یک طرفه‌العین میام. حالا سوال، بین من چشم به هم زدم، گفت قیامت. وای خدا، کتابش کتاب حقایق نیست، تمثیل دروغین داره. حالا فکر کرده بود این روی این چی میگه خدا؟ میگه ام و ما امر الساعت الا، یعنی و ما و الا مثل لا اله الا الله، یعنی فقط و فقط معبود خداست. نه و الا چی ایجاد میکنه برای ما؟ انحصار. امر ساعت نیست، تحقق قیامت نیست، الا کلم هلبسر، یعنی فقط به طرفت الان. خب چی شد؟ صد تا طرفت الان زدم که نشد که. بیانوین یکم فکر کنین ها، لطفا فکر کنین، اگر حال و حوصله هم دارین رفقایی که الان دیگه. ببینید توی روایت راجع به آخر الزمان هست، میفهمن علم مثل هوا در اختیار همه، علم این روایت تا زمان اینترنت خوب روشن نشده بود، هر جا میشین به همه چیز دسترسی ندارین دیگه. قبلا اگه میخواستین یک کتاب پیدا کنین، کدوم کتاب خونه داره؟ نمیدونم بعد آیا چاپ شده، تجدید چاپ شده، نداره. کتاب فروشی ها که ندارن، بریم آستان قدس، اونجا هم مثلا عضو نیستیم، چه مصیبتی. اونا که توی شهر دیگه بودن، الان هر اطلاعاتی در کسری از ثانیه در اختیار شماست دیگه. این دوتا آیه رو سروران و دوستان، اونایی که دسترسی به اینترنت دارن، میتونن سرچ کنن، یه نگاهی بکنن تا فردا گفته بکنیم راجبش. خیلی خوب. و لیل اذا یسر، آخرین آیه از این چهار تا قسم، و قسم به شب، هنگامی که در شب حرکت میشود. بعد جالبه اینجا مفسرین یه مقداری به اضطراب افتادن، چون یسر یعنی حرکت در شب، شب ظرفشه، ظرف حرکته. اسرا به عبده لیلن، خود شب که حرکت نمی کنه که، نه؟ میگه خود شب وقتی که در شب حرکت کنه، یعنی چی؟ خب بزرسان وقت بخواییم پاردش بشین طول میکشه، باشه برای فردش هم میشه. این چهار تا قسم چی میخواد بگه؟ پنج تا قسم، فجر، لیال عشر، شب، وتر و شب هنگامی که در شب حرکت میکند. یسر یعنی حرکت در شب، شب چیه؟ ظرف این حرکته. ولی تو این آیه گفته شب حرکت شبانه داره. بیاد تو اون نکته‌ای که عرض کردم برای روح معانی مقداری سروران دوستان دقت کنن، اینا به دست میاد البته. یه مقداری قرآن باید تأمل بشه بشه. بعدش هم که میفهمند حل فیزاله که قسم لذیهش، آیا برای کسی که دارای عقل با مناعت هست، منی عقل منی ای داره، اینا قسم نیست؟ خب چه قسمیه اینا؟ چیه شما رو قانع کردین چند تا حرف؟ ولی قرآن میگه باید اینو قانع کنید، کسی که داره عقل هست. تازه نه اونم که داره عقل خیلی زیاد که بعد توضیح میدم، فعنی که باید از عقل متوسط باید این قسم ها براش خیلی روشن باشه. این روشن شدنش انشاءالله در جلسه بعد. الحمدلله.